أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعجل فرجهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما در رابطه این با این بود که آیا می شود کالای مکیل رو با وزن فروخت یا کالای موزون رو با کیل فروخت یا نه. مرحوم شیخ فرمودن جلسه قبل که گاهی موقعها کیل و وزن راهی هستند برای استکشاف اون راه دیگر. مثلا ما از کیل استفاده می کنیم تا وزن رو بفهمیم، یا از وزن استفاده می کنیم تا کیل رو بفهمیم. خب در این صورت اشکالی نداره اگر ما موزون رو با کیل بفروشیم ولی از طریق کیل وزنش رو کشف کنیم و بفروشیم، اشکال نداره. حالا چه اون احتمال خطا مقدارش کم باشه، متسامحون فیه باشه، چه زیاد باشه و متسامحون فیه نباشه، در هر دو صورت اشکالی نداره و جایزه. اما خدمت شما عرض بشه که بحث بعدی در مورد این بود شد که اگر ما کالای موزون رو با کیل بفروشیم اصالتاً، یعنی از کیل استفاده نکنیم به عنوان اینکه حاکی از وزن، کاشف از وزن، یا بالعکسش کالای مکیل رو با وزن بفروشیم اصالتاً، نه به ما اینکه این خدمت شما عرض بشه وزن کاشف از کیل هست، در این صورت آیا به صحیح یا صحیح نیست؟ مرحوم شیخ فرمودن که ما قائل به تفصیل میشیم. اگر مکیل رو با وزن بفروشید اشکال نداره، اما اگر موزون رو با کیل بفروشید اشکال داره. تو بیان و ذالک ایشون فرمودن که آقا شکی نیست که وزن از کیل دقیق تره و اساساً اصل در مکیل همون موزون هست و به خاطر تسهیل اومدن وزن رو کنار گذاشتن در بعضی از امور، مراجعه کردن به کیل. می دیدن اگه بخوان مثلا هی بریزن تو ترازو بردارن مشکل زمان بره، راحت ترش اینه که یک ظرف هایی رو درست کنن، یک وزن مشخصی رو اون ظرف گنجایش داشته باشه، از طریق اون هی پیمانه پیمانه بفروشن و میدانن مقدار وزن هر پیمانه چقدر، از این طریق مالیات رو به دست میارن. پس در واقع اصل بر وزن کردن بوده و پیمانه هم اگر استفاده میشده به ما اینکه کاشف از وزنه استفاده میشده از اون و برای تسهیل از کیل استفاده میکردن. با توجه به این مطلبشون میفرمان وزن دقیق تره، مقدار مالیت هم همچنان که با کیل به دست میاد با وزن هم به دست میاد، بلکه دقیق تر به دست میاد، پس میتوانیم کالای مکیل رو با وزن خرید و فروش کنیم. بعد شاهدی هم مطرح کردن برای این مسئله که این شاهد رو جلسه قبل فرصت نشد دیگه عبارتش رو بخونیم، از خارج توضیح دادم. گفتیم که گاهی موقع ها شما میخواهید که، مثال زدیم اینجوری، میخواهید یک کسب و کاری راه بندازید، احتیاج دارید برای اینکه کسب و کار جدیدتون که فروش گندم باشه از یک کیل استفاده کنید. خب این کیل رو شما چجوری درست میکنید؟ میرید در آهنگری میگید برای من یک کیلی درست کن که این مقدار گنجایش داشته باشه، اینقدر ظرفیت داشته باشه. یعنی در واقع مأخذ کیل شما وزنه، نه اینکه بگیم آقا یک پیمانه ای رو در عالم قرار دادن بعد از روی اون پیمانه همه اومدن درست کردن. مأخذ این کیل هایی که در جاهای مختلف مورد استفاده قرار میگیره یک کیل واحد نیست. این نیست که یک کیلی از آسمون افتاده باشه زمین، حالا از آسمون هم نیفتاده، به اصطلاح به عنوان اصل قرار داده شده بعد اومدن بقیه از روی اون ساختن. نه، مأخذ همه اینها وزنه. هر کس میخواد کیل درست کنه میره میگه آقای آهنگر برای من یک کیلی درست کن که ظرفیتش این مقدار بوده باشه. این حاکی از این هست که اصل بر وزنه نه بر کیل. اینم نکته بود که جلسه قبل فرصت نشد عبارتش رو بخونیم. اما بریم سراغ صورت بعد، آیا میتوانیم موزون رو با کیل بفروشیم یا نمیتونیم. مرحوم شیخ میفرمان اینجا درش اشکال وجود داره، نه فقط اشکال بلکه اصلا ما قائلیم که نمیشه. اشکال یعنی شبهه داریم، ممکنه بشه ممکنه نشه، تردید داریم. اما میفرمان بلکه بعید نیست که محکم بگیم نمیشه. چرا؟ به سه دلیل. دلیل اول ادعای اجماع شده، جناب ابن ادریس در سرائر قبلا عبارتشون رو داشتیم اول بحث، که ما یباع و وزنن لا یباع و کیلن بلا خلافن. پس دلیل اولمون که این اجماعیه که از سرائر نقل شده. دلیل دوم ایشون میفرمان که آقا کیل در غیر مکیل کالای اصطلاح ظرف منضبطی نیست، وعاء منضبطی نیست. توضیح بدم. ببینید من و شما وقتی میخوایم گندم بخریم یه پیمانه داریم به این ابعاد، ابعاد فرض کنید که به صورت دایره‌ای هست، استوانه‌ای هست که قطر اون دایره مثلا فرض کنید 20 سانتی متر، عمق ظرفم 30 سانتی متر. یه پیمانه با این شکل با این ابعاد داریم مثل یه پارچه آب. بعد این رو سلام هر دفعه پر میکنیم خالی میکنیم برای مشتری در اون ظرفی که مشتری آورده بخره و میدانیم هر دفعه این پیمانه چند کیلو گندم جا میگیره، 3 کیلو گندم جا میگیره، حالا حدود وزنش رو مقدارش رو میدانیم. پس به وسیله این پیمانه ما در مکیل مقدار مالیت، اون به اصطلاح مقدار مالیت اون مبی رو میفهمیم، اما در غیر مکیل این اتفاق نمیفته. مثلا شما اگر میخواید برید فرض کنید کره بخرید، کره حیوانی میخواید برید بخرید، کره موزونه. خب حالا این کره رو اگر داخل این وعاء شما، این پارچی که شما انتخاب کردید بریزن، آیا ریختن داخل این پارچ باعث میشه که شما چیزی به علمتون اضافه بشه؟ آیا این ریختن داخل پارچ باعث میشه که مقدارش برای شما مشخص بشه، ارزشش مشخص بشه؟ خب داخل پارچ هم نریزن، همینجوری یه پلاستیک برای شما بگیرن پر کنن به شما بدن، همین علم و دانش رو دارید نسبت به مقدارش، همونه یه که مشاهده کردید. داخل پارچه هم بریزن همونه که مشاهده کردید، هیچ چیزی به دانش شما نسبت به مقدارش، وزنش، مالیتش افزوده نمی شود. پس کیل در غیر کالای مکیل، در غیر گندم که فرض کنیم مکیله، در آنچه که هیچ وقت با کیل خرید و فروش نمیشن، وعاء منضبطی نیست. یعنی این پارچ رو اگر داخلش کره بریزید چقدر جا میگیره؟ اگه کره داخل این پارچ بریزید ممکنه که 4 کیلو جا بگیره، اما اگر که فرض کنید که ترشی داخل این پارچ بریزید 3 کیلو ممکنه جا بگیره، هر چیزی یه مقدار، گردو داخل این پارچ بریزید 2 کیلو جا بگیره، حساب کتاب نداره. هر چیزی رو که داخل این بریزید یه وزنی رو برای شما این ظرف گنجایش داره و مقدارش برای شما خیلی واضح نمیشه. یعنی شما اون کره رو وقتی میخواید بفروشید یا اون ترشی رو میخواید بفروشید، مثلا چه داخل این پارچ بریزید چه داخل فرض کنید یه پلاستیک بریزید، داخل هر چی بریزید مقدارش همونیه که مشاهده میکنید، بیش از مشاهده چیزی به دست شما نمیدهد. پس استدلال دوم این شد که کیل در غیر مکیل وعاء منضبطی نیست. یعنی این نیست که ما هر چی داخلش ریختیم یه مقدار مشخصی گنجایش داشته باشه، 3 کیلو گنجایش داشته باشه، اشیا متغیرن. حالا که اینجور شد، پس فروختن کالای موزون به وسیله کیل میشه مجازفه دیگه، شما با این کارتون از مجازفه خلاص نشدید. اینم استدلال دومشون بود. استدلال سومشون میفهمن که کلن با توجه به آنچه که گفتیم کیل چیزی بیش از مشاهده به شما نمیده، در کالایی که مکیل نیست وقتی شما کیل انجام میدید چیزی بیشتر از مشاهده به دانش شما افزوده نمیشه. پس اگر قرار باشه موزون رو بتوانیم با کیل بفروشیم، باید موزون رو با مشاهده هم بتوانیم بفروشیم، و تالی باطل فالمقدم مثله. اینم استدلال مرحوم شیخ بود بر عدم جواز خریدن کالای موزون به وسیله کیل. عبارت رو دقت کنید، این یه مقدار رو بخونیم. جلسه قبل صفحه 222 خوندیم که اما کفایت و احد تقدیرین ان الاخر اصالتن من غیر ملاحظت تقدیر المتعارف فالظاهر جواز و بیع المکیل وزنن. مکیل رو میتونیم وزنن بفروشیم، پس وزن میتواند جای کیل را بگیرد. دلیلشون هم گفتیم. بعد ایشون یه ادعایی کردن، ادعاشون این بود که وزن اصل در کیل هست، درست شد؟ والمحکی المؤکد، صفحه 223، والمحکی المؤید به تتبع ان الوزن اصل للکیل. یعنی اصلا از اصل با وزن خرید و فروش می شده، کیل برای تسهیل در کشف کردن وزن بوده، از اساس برای اینکه راحت تر بتونیم وزن رو بفهمیم از کیل استفاده کردن، و الا کیل اصالت نداره. حجم برای فروشنده و مشتری مهم نبوده، وزن بوده که مهم بوده. حالا یه شاهد برای این مسئله میارن که اینو دیروز باید میخوندیم، فرصت نشد. و یشهد لاصالت الوزن، شهادت میده برای اصیل بودن وزن، ان المکایل المتعارفه فی الاماکن المتفرقه الاختلاف حال فی المقدار لیس لها مأخذون الا الوزن از لیس هنا کیلون واحدون یغاس المکایلو علیه. می فرمان شهادت میده بر این مطلب که کیل هایی که متعارفن در مکان های متفرقه، کیل هایی که در شهرهای مختلف، در مکان های مختلف، در بلاد مختلف، حتی در یک بلد در جاهای مختلف، در بازارهای مختلف متعارفن، الاختلاف ها فی المقدار، با وجود اینکه اینها اختلاف هم دارن در اندازه، اینا لیس لها مأخذون الا الوزن، هیچ مأخذی ندارن مگر وزن. آقا شما اگر فرض کنید یه پارچ رو بخوایم کیل قرار بدیم، یه دلو رو بخوایم کیل قرار بدیم، خب دلو هزار مدل دلو داریم، کوچیک و بزرگ. خب این مأخذ این چیه؟ از کجا اومده این مورد توافق قرار گرفته بین مردم؟ این مأخذش همون وزن دیگه. از لیس هنا کیلون واحدون یقاس المکایل علی، یه کیل واحدی نداشتیم که بقیه مکایل با اون قیاس بشن. این نبوده که آقا بگن که یه کیلی داریم، این کیلو گذاشتن تو موزه آستان قدس رضوی، هر کس میخواد بره کسب و کار کنه بره سایز اون کیلو بگیره بر اساس اون یه کیل بسازه، یا بره بر اساس اون قالب بگیره کیل بسازه. نه، این نبوده که یه کیل واحدی باشه همه از روی اون ساخته بشن، نه، معیار وزن بوده. هر کسی میخواسته میگفته من میرم یه کیلی خودم درست میکنم که 3 کیلو گندم گنجایش داشته باشه. این شاهد ایشون بر اینکه وزن اصل بوده برای یه کیل. تمام شد رفت. بحث بعدیش این بود که آیا می توانیم موزون رو با کیل بفروشیم یا نه. و اما کفایت الکیل فی الموزون من دون ملاحظت کشفهی عن الوزن، بدون در نظر گرفتن کاشفیت کیل از وزن. این ففیه اشکالون، درش اشکال وجود داره. چرا؟ بعدیشون می فرمان بل لا یبعد عدم الجواز، بلکه بعید نیست قائل به عدم جواز بشیم. فیه اشکالون گفتیم، یعنی این که ما تردید داریم، حالا ممکنه قائل به صحت بشیم، ممکنه نشیم. یعنی ممکنه بگیم که آقا بالاخره کیل و وزن هر دوتا یه جور اعتبارن، پس جزاف نیستن. ممکنه این حرفو بزنیم، ممکنم هست بگیم درست نیست. فیه اشکالون یعنی تردید داریم. اما با بل میگن نه، از اشکال فراتره، ما لا یبعد عدم الجواز، بعید نیست که به صورت محکم قائل به عدم جواز بشیم. چرا؟ به 3 دلیل. دلیل اول، ایشون تحت عنوان دلیل اول دوم سوم نگفتن، ولی من اینجوری میگم که بتونید جدا کنید اصلا. وقد عرفت ان سرائر انما یباع وزنا لا یباع کیلا بلا خلاف. شما دانستی از عبارت سرائر که قبلا اول بحث نقل شد، آنچه که فروخته میشود وزنا فروخته نمیشود کیلا بلا خلاف. پس دلیل اولمون ادعای نفی خلافی هست که از سرائر نقل شده. دلیل دوممون فإن هذه مجازفة صرفة إذ ليس الكيل فيما لم يتعارف فيه وعاء منضبطا. دلیل دوممون اینه که این کاری که شما انجام دادید، موزون رو با کیل فروختید، این مجازفه محض. چرا؟ به خاطر اینکه کیل در آنچه که در اون متعارف نیست، کیل وعاء منضبطی نیست. إذ ليس الكيل وعاء منضبطا، کیل یک ظرف منضبطی نیست در آنچه که کیل در آن متعارف نیست. مثلا در آهن کیل وعاء منضبطی نیست. حالا اگر که یک سطلی رو استنبالی رو بزنن وسط، بگن هر چی تیک آهن داری بریز توش، اینو ما وعاء قرار میدیم، اینو کیل قرار میدیم، این که نمیشه. کیل در آنچه که متعارف نیست وعاء منضبطی نیست، یعنی قانون نداره، قاعده نداره که چقدر گنجایش داره. همون استنبالی رو گندم توش بریزی یه مقدار جا میگیره، آهن داخلش بریزی یه مقدار جا میگیره، فرض کنید که برنج داخلش بریزی یه مقدار دیگه جا میگیره. پس نمیشه حساب روش باز کرد، نمیشه از طریق اون یک مقداری رو به صورت دقیق ثبت کرد. فهو به عینه ما منعوه من تقدیر به قصعت حاضره او ملء الید. پس هوه رو بزنید به کیل در آنچه که کیل در اون متعارف نیست. هوه میخوره به کیل فی ما لم یتعارفی، پیمانه در اون چیزی که پیمانه در اون متعارف نیست. این به عینهی همانند چیزیست که من کردن اون رو، این دقیقا میشه عین آنچه که همه اون رو من کردن. چی؟ از اندازه گرفتن با یک ظرف به اصطلاح چوبی حاضر، قصعه به معنای سینی چوبی یا کاسه چوبی، ظرف چوبی حاضر قصعه. مثلا بیایم یه قابلمه بزنیم وسط، بگیم با این اندازه بگیرید. خب آقا پیمانه کردن با این قابلمه متعارف نیست دیگه، پیمانه کردن با این سینی متعارف نیست. اگه کسی بیاد با این اندازه گیری کنه، یا ملء الید یعنی مشت دست، ملء یعنی یه مشت پره از گندم. مثلا شما میری گندم بخری، فروشنده میگه من 5 مشت گندم میفروشم به شما 2000 تومن، دستاشو پر میکنه میریزه، آیا درسته یا نه؟ اینا ده همه من کردن، اینا بطلانش مورد اتفاقه. پس اندازه گرفتن با یک ظرف حاضر یا با مشت پر، اینا همه من کردن. ایشون میفرمان استفاده کردن از کیل در آنچه که کیل درش متعارف نیست تفاوتی با اینها نداره. ما از خارج گفتیم چه شما کره رو بریزید داخل کیل، چه کره رو بریزید داخل یک کیسه پلاستیک، چه فرق میکنه؟ وقتی اندازه گیری کره با کیل متعارف نباشه، چه بریزی داخل پلاستیک، چه بریزی داخل اون کیل، چه بریزی داخل سینی، چه بریزی تو مشتت، هیچ فرقی نمیکنه، هیچ چیزی به دانش شما اضافه نمیکنه. همون مقداری که مشاهده کردید فهمیدید، همون مقدار بیشتر نیست. پس دلیل دوممون این شد که این کار مجازفه هست، چون کیل در آنچه که متعارف نیست یک وعاء منضبطی نیست. دلیل سوم، اینو من دلیل سوم حساب کردم، ممکنه کسی بگه این دنباله همون دلیل دومه، ولی میخوره، میشه اونو اینو به عنوان یه دلیل سوم حساب کرد. فإن الکیل من حیث هو لا یوجب فی الموزونات معرفتا زائدتا علی ما یحصل بالمشاهده فالقول بالجواز فيما نحن فيه فيما نحن فيه مرجعه الى کفایت المشاهده. میفرمان کیل از این من حیث هو و از این حیث که کیله، نه از این حیث که کاشف از وزنه. کیل از این حیث که کیله، صرف نظر از کاشفیتش از وزن، موجب نمی شود در موزونات معرفتی را، دانشی را بیشتر از آنچه که حاصل می شود با مشاهده. یعنی شما اگر این کره رو همینجوری با چشم نگاه میکردی، چقدر میفهمیدی مقدارش رو؟ حالا که ریختی تو کیل، همون رو فهمیدی، بیشتر به دانشت اضافه نشد. حالا که اینجوره، فالقول بالجواز فی ما نحن فی، قول به جواز کیل در موزونات، بازگشتش به کفایت مشاهده هست. یعنی اگر قرار باشه کیل در موزونات جائز باشه، باید مشاهده هم کافی باشد. و تالی باطل فالمقدم مثلو. تمام شد رفت. مطلب بعد، یه لحظه دقت بفرمایید، یه مطلب کوتاهی رو بیان کنیم. آقا وقتی میگیم که باید مکیل وزن بشه، باید مکیل کیل بشه، موزون وزن بشه، آیا واقع مطلب مهمه یا علم متعاقدین هم مهمه؟ ایشون میفرمان که، البته اینجا صریحا نمیگن ولی از عباراتشون این به دست میاد، اینو به عنوان مقدمه دارم میگم، باید بایع و مشتری علم به اون کیل یا وزن داشته باشن. یعنی اگر که بیایم و این فرض کنید این مقدار کره رو وزن کنیم، وزنش مشخص باشه، اما من و شما ندانیم، این واحد وزنی رو نشناسیم، برای شما، برای من و شما کیل و وزنش معلوم نباشه، این فایده نداره. باید هر دوی ما، هم من فروشنده هم شمای مشتری، این مقدار وزن رو بدانیم، اینو داشته باشید. مرحوم شیخ میفرمان از آنچه که گفتیم به دست میاد که اگر از یک واحدی برای وزن استفاده کنن یا از یک کیلی استفاده کنن که این برای همه مشخص نیست، بایع اون رو میشناسد ولی مشتری اون رو نمیشناسد. مثلا در زمانهای قدیم واحد وزن مشترک بین همه دنیا که نبوده، هر منطقه یه واحد وزنی برای خودش داشته. بعضی از واحدهایی که مطرح میشده برای وزن، اصلا کلمش به گوش مردم منطقه دیگه نخورده بوده. بعضی از واحدها بودن که تو هر منطقه یه مقداری بودن. مثلا در قم میگفتن من یک مقدار بوده، وقتی در تبریز میگفتن من یه مقدار دیگه بوده. پس اگر ما از یه واحد وزنی استفاده کنیم که یکی از متعاقدین مقدارش رو میداند دیگری نمیداند، صحیحه یا صحیح نیست؟ ایشون میفرمان صحیح نیست، چون درسته شما وزن کردید ولی چیزی به دانش او افزوده نشد. یا یه مثال دیگه برای شما بزنم. آقا این یه سنگیه، فرض کنید جدیدن وضع شده برای وزن کردن، به شما بگن که آقا در اروپا اشیاء رو با این سنگ وزن میکنن، میگید شما حالا این اسمش چیه؟ مثلا میگن یک فلانی، یک هماری. حالا اسم براش بخوایم بذاریم میگیم یک هماری، این یک سنگ یک هماریه. حالا ما میگیم یک کیلوی، اونا یه واحد وزنی برای خودشون دارن میگن یک هماری. حالا این وزن، این یک همار معادل چند کیلوگرمه؟ ما نمیدونیم، چون به شما چه ربطی داره؟ اروپایی‌ها اینو به عنوان وزن استفاده میکنن. حالا ما میخوام به شما گندم بفروشم، این سنگ یک هماری رو بذارم در یک کفه، کفه دیگه گندم بریزم، وزن کردیم یا نه؟ وزن کردیم. معادل چقدر؟ معادل یک همار. به صحیحه یا نه؟ صحیح نیست. چرا؟ چون یک همار چیزی به دانش شما نیفزود، شما یک همار نمیدونید چقدره. برگردیم سراغ عبارت. میفرمان که ثم انه قد علم مما ذکرنا، از آن چه که گفتیم ذکر کردیم دانسته شد. که اینو گفتم مقدمتا، گفتم علم متعاقدین به وزن مهمه، صرف این که در واقع وزن کنیم ولی متعاقدین یا یکیشون علم نداشته باشن کفایت نمیکنه. دانسته شد از آن چه که ذکر کردیم، انه لو وقعت معاملت الموزون به عنوان معلوم عند احد المتبایعین دون الاخر، اگر واقع شود معامله موزون با یک عنوانی که معلوم است در نزد یکی از متبایعین اما در نزد دیگری معلوم نیست، کل حقه و رتل و الوزنه به اصطلاح اهل العراق، مثل حقه و رتل و وزن به اصطلاح اهل عراق، که اینا بعضیش فقط در عراق استعمال میشه، بعضیش در شهرهای دیگه هم هست ولی اصطلاح هر شهری فرق میکنه. مثلا حقه رو در عراق میگن معادل 1 کیلو و 280 گرم بوده، ولی تو مناطق دیگه اگرم بوده مقدارش فرق میکرده، مثلا معادل 3 کیلو بوده. خب حالا اگر من بیام به شما بگم که این یک حقه گندم به شما میفروشم 100 تومن، شما هم ندونید یک حقه گندم به اصطلاح عراق چقدره، در این صورت بیع ما صحیح نیست. پس کل حقه و رتل و الوزنه به اصطلاح اهل العراق، الذی لا یعرفه غیرهم، اون سه اصطلاحی که نمیشناسن اون رو غیر عراقیون، خصوصا الاعاجم. حالا ممکنه عربای حجاز بشناسن ولی عجم اصلا اون رو نمیشناسه. در این صورت خلاصه غیر جائزن، این جائز نیست. لو وقعت معاملت الموزون به عنوان معلوم عند احد المتعاقدین غیر جائزن، باید می بود فهو غیر جائزن. حالا دیگه خبر جواب شرط با جمله باشه دیگه. چرا جائز نیست؟ لأن مجرد ذکر احد هذه العنوانات علیه و جعلهی فی المیزان و وضع سخرت مجهولت المقدار معلومت الاسم فی مقابلهی لا یوجب للجاهل معرفتا زائدتا علا ما یحصل بالمشاهده. به خاطر این صحیح نیست، به خاطر این جائز نیست که مجرد ذکر کردن یکی از این عنوانات، صرف این که بگیم آقا یک حقه، یک رتل، یک وزنه، صرف ذکر کردن یکی از این عنوانات بر اون و جعلهی فی المیزان و قرار دادن و صرف قرار دادن این کالا در ترازو و صرف قرار دادن یک سنگی که مجهول المقداره، هرچند که معلوم الاسمه، ما بهش میگیم یک هماری ولی معلوم الاسم هست ولی مجهول المقداره در نزد متبایعین، این چنین سنگی هم در مقابلش قرار بدیم، صرف این کارها، صرف این که اسم واحد وزنی رو بیاریم، از کفه ترازو هم استفاده کنیم، یه سنگ مجهول المقدار هم مقابلش بذاریم، صرف این کارها لا یوجب للجاهل، موجب نمیشود برای یه جاهل به اون مقدار معرفتی بیشتر از آنچه که با مشاهده حاصل بود، بیشتر از اونچه که با مشاهده میدانست به دانشش افزوده نمیشود. هازا کله، اینا همش در مورد کله بود، پاچه هم به همین شکله، پاچه هم به این شکل نمیتونید بفروشید. هازا کله فی المکیل و الموزون، همه اینایی که گفتیم مربوط میشد به مکیل و موزون. و عمل معدود، یعنی این سه تا اصطلاحی که گفتیم، مثلا وقتی میگیم حقه، حقه در نزد عراقیین، خب اینو متبایعین نمیشناسن، خب یکی از متبایعین که عراقی نیست نمیشناسه. خب حالا یه موقع این شخصی که عراقی نیست، فرض کنید حجازیه، خب حجازی میداند که رتل واحد وزنه، به گوشش خورده، تو منطقه خودشون داشته، و حتی شاید بدون اصطلاح عراقی هم چقدره، ولی یه نفر که اصلا عراقی نیست، اصلا این کلمه تا حالا به گوشش نخورده، یه عجمی اصلا نمیدونه این واحد اندازه‌گیری وزنه یا چیز دیگری است. پس برای عاجم ابهام بیشتره تا نسبت به خود عرب. خازا کلهو فی المکیل و الموزون تمام شد. و اما عمل معدود، دقت بفرمایید، ایشون میفرمان هر آنچه که ما در مکیل و موزون گفتیم در معدود هم به عینه همون رو خواهیم گفت. به چه شکل؟ خوب دقت بفرمایید. ببینید معدود رو شما وقتی بخواید خرید و فروش بکنید باید با عدد باشه. اگر بخواید به جای عدد از کیل و وزن استفاده کنید دو حالت داره. گاهی کیل و وزن رو به عنوان کاشفه از عدد استفاده میکنید. مثلا یک پیمانه ای رو برمیدارید، یه پارچی رو برمیدارید، اینو پر از گردو میکنید، لبش رو با دست میکشید که اضافی روش نباشه، یک پارچه، یک حالا کیل، کیل پارچ که میگیم منظورمون حالا اون کیلاییه که اون موقع متعارف بوده. این کیل رو برمیدارید، گردوهای داخلش رو میشمارید، چند تا دونه داخلش بوده؟ 100 تا دونه گردو داخلش بوده. حالا مشتری به شما میگه من 500 تا دونه گردو میخوام، 1000 تا دونه گردو میخوام. مشتری که 1000 تا دونه گردو میخواد، به جای اینکه 1000 تا بشمارید 10 تا از این پارچا پر میکنید بهش میفروشید. گرفتی چی شد؟ خب اینجا شما از کیل استفاده کردید، ولی این کیل رو راهی قرار دادید برای رسیدن به عدد. در واقع به مشتری گردو رو با کیل نفروختید، نگفتید 10 کیل گردو، گفتید 1000 عدد گردو به تو فروختم. راه شمارشش فقط از طریق کیل بوده یا از طریق وزن بوده، این قطعا اشکال نداره. پس این صورت اول. یه روایتی هم بود که تا حالا 4-5 دفعه بهش اشاره کردیم، الان وقتش رسیده که اون روایت رو بخونیم. همون روایت گردو که راوی میومد میگفت آقا ما میخوایم گردو بفروشیم، خیلی مشکله، نمیتونیم بشماریم همه رو، اشکال داره از یک کیلی استفاده کنیم بعد تعداد گردوهای اون کیل رو بشماریم، بعد بر اساس اون شمارش بقیه کیل ها هم تعدادش رو به دست بیاریم و بفروشیم به مشتری. امام فرمودن لا بأسه. این روایت صریحا دلالت داره بر جواز این کار. فقط یه مشکلی در این روایت وجود داره و اون اینکه بعضیا اومدن از این روایت استفاده کردن که این کار فقط در فرض تعذر جایزه، نه مطلقا. چرا؟ چون راوی اومد گفت که لا نستطیع ان نعده، این گردوها رو ما نمیتونیم بشماریم، فیوکالو به مکیالن، از پیمانه استفاده میکنیم. وقتی میگه لا نستطیع ان نعده، خوب دقت کنید، درسته که امام نفرمودن اگر نتونستی، امام به صورت مطلق جواب دادن، ولی یک امری در ذهن راوی بود، یه ارتکازی راوی داشت. ارتکاز راوی چی بود؟ این بود که اگر بتونیم، اگه بتونیم بشماریم نباید از کیل استفاده کنیم. خوب دقت کنید، راوی داره از امام سوال میپرسه. ذهنیت راوی چیه؟ ذهنیت راوی اینه که من اگر بتونم بشمارم باید بشمارم، اگه نتونم بشمارم آیا میتونم از کیل استفاده کنم یا نمیتونم. در واقع تردیدش در فرض نتوانستن بود، در فرض توانستن معتقد بود که نمیشود از کیل استفاده کرد. اگه نتونه بشماره به خاطر زیاد بودن گردوها، سوال براش شده بود میتونه از یه راه جایگزین استفاده کنه یا نه. پس این امر در ذهن راوی بود، در ارتکاز راوی بود. امام علیه السلام که جواب دادن نیمدن این ذهنیت رو به هم بزنن، این ذهنیت رو درست کنن، در واقع این ذهنیت راوی رو تقریر کردن. پس امام راوی رو بر این ارتکاز که در صورت استطاعت فقط باید بشماری و از راه دیگری استفاده نکنی تقریر کردن. این تقریر یه مقداری کار رو برای ما مشکل میکنه و باعث میشه که ما نتونیم حکم کنیم به اینکه در همه جا شما میتوانیم از طریق کیل و وزن عدد رو به دست بیاری، باید بگیم فقط در فرض عدم استطاعت. مرحوم شیخ میفرمان ما این تقریر رو قبول نداریم، ما از این روایت تقریر نمیفهمیم. چرا؟ حالا بعضی بیاناتی داشتن، مثلا اینجا حکم وجوبی نبوده پس واجب نبوده، امام حکم الزامی نبوده لذا واجب نبوده، امام اون ذهنیت رو به هم بزنن. اگر ذهنیت راوی در یک امر الزامی باشه، وجوب و حرمت باشه، امام باید اصلاح کنن، ولی حالا توی امر غیر مهم نیازی نیست به اصلاح. بعضی اینا رو مطرح کردن، حالا اینا خیلی بچی نداره، خیلی چنگی به دل نمیزنه. شاید جهت اینکه امام فرمودن که تقریر غیر واضح هست اینه که این قیدی که راوی در این روایت آورد که گفت لا نستطیع، این قید قید احترازی نبوده، این قید قید قالبی بوده. چطور؟ آقا شما اگر مشتری اومده میگه 10 تا گردو به من بفروش، مشتری اومده میگه 50 تا گردو به من بفروش، شما میای از کیل استفاده کنی؟ کی میای سراغ کیل؟ موقعی که شما عمده فروشی، طرف اومده میخواد از شما 10 تا گونی گردو بخره، اون وقته که میگه اگه من بخوام بشمارم سخته از کیل استفاده کنم. پس در مواردی که امکان شمارش باشه، شمارش با دست خیلی راحت، شمارش به اصطلاح موردی خیلی راحت تر از این هست که ما بخوایم کیل ها رو بشماریم و بعد بیایم حساب کتاب کنیم 10 تا کیل فروختم، 10 رو ضرب در تعداد گردوهای داخل یک کیل کنیم، اون کار مشکل میکنه. پس شما زمانی میرید سراغ اون راه که شمارش موردی مشکل باشه، ولی اگه شما راحت میتونید بشمارید 1 2 3 4 5 6 وقت سراغ این کار نمیرید. پس چون غالبا آدم در فرض کم بودن سراغ این راه نمیره، معلوم میشه امام راوی که میگه لا نستطیع و اشاره به مورد غالب داره، چنین قیدهای احترازی نیستن و نشان دهنده یک ارتکاز در ذهن راوی نبوده که امام علیه السلام بخواد بیاد اون ارتکاز رو اصلاح کنه. شاید از این جهت هست که مرحوم شیخ میفرمان این تقریر واضح نیست. خلاصه این چیزی که شما از تقریر خواستید بفهمید، این قید تعذر که شما خواستید از تقریر بفهمید، ما از این روایت این قید رو نمیفهمیم، لذا عمومات رو مقید به فرض تعذر نمیایم بکنیم. اینم از این. آنچه که تا اینجا عرض کردیم خدمت شما مربوط به جایی بود که ما بخوایم معدود رو با کیل یا وزن بفروشیم، اما کیل و وزن ما حاکی از چی باشه؟ حاکی از عدد باشه، کاشف از عدد باشه. اما حالا باید یه بحثی مطرح کنیم، اگر ما معدود رو اصالتاً با کیل بفروشیم، نه اینکه کیل حاکی از عدد باشه، اصالتاً با کیل بفروشیم چطوره؟ اونو بعداً مطرح خواهیم کرد. عبارت رو دقت کنید: و اما المعدود، اما اون کالایی که با عدد خرید و فروش میشه مثل گردو، فا این کان الکیلو اول وزنو طریقاً الیه، اگر کیلو وزن طریق به عدد بوده باشد، فل کلامو فیه کما عرفت فی اخوه، کلام در اون همانند آن چیزیست که شما دانستی در دو برادر معدود. دو برادر معدود یعنی کیلو وزن. اونجا دانستیم اگر یکی حاکی از دیگری، کاشف از دیگری باشه اشکال نداره، پس اینجا هم اشکال ندارد. پس در معدود هم ما می توانیم از طریق وزن عدد رو بفهمیم، حتی اگر روایتی هم نبود بر اساس آنچه که گفتیم می شود. اما و ربما ما ینافیه تقریر المستفاد من صحیحه الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام، منافات داره با آنچه که ما گفتیم تقریری که استفاده می شود از صحیحه حلبی از امام صادق علیه السلام. ببینید این صحیحه حلبی حکمش همینیه که ما میگیم، یعنی میگه معدود رو میتونید با کیل بفروشید، منتها ما میگیم مطلقا همیشه معدود رو میتونید با کیل بفروشید، عددش رو به دست بیارید. این روایت ظاهر تقریر امام اینه که در فرض تعذر میشه، از این جهت با کلام ما منافیه. پس منافات دارد با حرف ما از این جهت که ما میگیم مطلقا جائزه، تقریری که از این روایت فهمیده میشه میگه مطلقا جائز نیست، در فرض تعذر جائزه. روایت رو بخونیم: انهو سئل عن الجوز لا نستطیع ان نعده، سوال شد از حضرت که در مورد گردو که ما توان شمارشش رو نداریم، فیوکالو به مکیالن، کیل میشه با بعضی از کیل ها، ثم یعد و مافی، سپس شمرده میشه آنچه که در مکیال هست. 10 کیل برداشتیم، 1 کیلش رو شمارش کردیم، چند تا بوده؟ 50 تا. 10 تا 50 تا میشه 500 تا دونه. ثم یوکالو ما بقیه علی حساب ذالک العدد، سپس کیل میشه ما بقیه گردوها بر حساب همون عدد کیل اول. قال امام علیه السلام میفرمان لا بأس به، ایرادی بهش نیست. پس اصل روایت دقیقاً مطابق با آنچه بود که ما ذکر کردیم، منافی با حرف ما نبود، اما تقریر روایت منافی بود. چطور؟ تقریر رو میخوان توضیح بدن: فإن ظاهر السؤال اعتقاد السائل خدمت شما عرض بشه عدم جواز ذالک فی غیر حال ضروره. ظاهر سوال اینه که معتقد از سائل عدم جواز این کار را در غیر حال ضرورت. بابا وقتی شما میای سوال میپرسی میگی آقا در ضرورت میتونم این کار را انجام بدم، معلوم میشه ذهنیت شما اینه که در غیر ضرورت جایز نیست که دارید سوال از فرض ضرورت میپرسید. مثلا شما میگید آقا اگه ضرورت پیش اومد، حالا ما به جای 10 تا غیبت 11 تا غیبت داشته باشیم اشکال نداره. وقتی میپرسید یعنی در ضرورت برای شما سواله، در غیر ضرورت میدانید که اشکال دارد. ولم یرد اهل امام علیه السلام، امامم رد نکردن این ذهنیت راوی رو، اعتقاد راوی رو، به تنبیه علی ان ذالک غیر مختصم به صورت الاضطرار، با آگاه کردن بر اینکه این حکم اختصاص به صورت اضطرار نداره، نفرمودن که آقا لا بأس به، حتی در غیر اضطرارم لا بأس به، نه، اون ذهنیت راوی رو تقریر کردن. مرحوم شیخ اشکال میگیرن لکن تقریر غیر واضح، تقریر در این روایت واضح نیست. چرا تقریر واضح نیست؟ نفرمودن ما عرض کردیم شاید از این جهت که این قیدی که راوی آورده مبنی بر قالب موارد هست. راوی وقتی میپرسه که من در فرض عدم استطاعت در فرض تعذر از کیل استفاده میکنم، چون معمولا آدم وقتی تعذر نباشه سراغ کیل نمیره، کی میره سراغ کیل؟ موقعی که تعذر باشه. بر اساس قالب موارد راوی داره این نکته رو میگه، پس این حاکی از یک ذهنیت اشتباه در ذهن راوی نیست که امام بخوان اصلاح کنن. فلا تنحظ الروایت لتخصیص العمومات، پس این روایت قیام نمیکنه برای تخصیص عمومات، عموماتی که دلالت دارن بر جواز مطلقا، این روایت نمیاد تخصیص بزنه بگه جواز در فرض تعذر. مراد از عمومات چیه؟ عموماتی که میگفتن، آخه عموماتی داشتیم که بگن کیل و وزن هم در صورت ضرورت هم در غیر صورت ضرورت. ما یه سری عمومات داشتیم که میگفتن کیل و وزن رو باید با کیل و وزن بفروش دیگه. صحبت احل الله البیع تجارتا عن تراض، اینم یه احتمال، هر دو فرمایش هر دوتاتون محتمله ها. عمومات ما دو تا احتمال اینجا میدیم، یکی این که عمومات صحت بی مراد باشه، احل الله البیع. احل الله البیع شامل همه موارد میشه، از جمله جایی که شما گردو رو با کیل بفروشید، درسته؟ بعد این روایت تقریرش بیاد روایت اون عمومات رو تخصیص بزنه، بگه احل الله البیع الا در جایی که گردو رو شما با کیل بفروشید در حالی که استطاعت داشتید، اینجا صحیح نیست. ممکنه به این مراد باشه که عمومات بیع رو اینجا بیایم تخصیص بزنیم. فرمایش شما را من نفی نمی کنم، این که مراد از عمومات ادله باشه که میگفتن مکیل رو با کیل بفروش، موزون رو با وزن بفروش. البته نداشتن معدود رو با عدد تون روایاتی که داشتیم، ولی لسانشون این بود که باید هر چیزی با اعتبار فروخته بشه. خب اون عمومات با یک مقدمه‌ای که ما بهش اضافه میکنیم، اون ادله‌ای که داشتیم یه مقدمه بهش اضافه میکنیم، و اون اینکه شما وقتی که معدود رو با کیل دارید عددش رو به دست میارید از ضابطه خارج نشدید، دارید در واقع معدود رو با عدد میفروشید، پس اونم دلالت بر صحت دارن. حالا این روایتی که گفتیم تقریرش میتونه اون رو تخصیص بزنه یا نه؟ نمیتونه تخصیص بزنه، پس احتمال شما رو من نفی نمی کنم. کدوم روایت؟ خب اونم بحث مکیل و موزون بود، بحث عدد درش مطرح نبود دیگه. چه خصوصیتی داره این روایت نسبت به اون روایاتی که صفحه 211 و 12 خوندیم؟ حالا اگرم این ببین این روایت فرمای شما درسته، اولا این روایت تکه عمومات نیست، دوما عام نیست، مورد خاصه. عمومات وقتی میگیم باید مثل اون روایتی رو بیاریم که داشتیم اول باب که ما کان من تعام س
سمیت فیه کیلن فانه لا یصلح مجازفتا، اونو میگن عمومات. این روایت که یه مورد خاصی رو داره سوال میپرسه زید، تعبیر به عمومات ازش نمیشه، هم عام نیست هم خاصه، همین که یه دونه روایت بیشتر نیست، تک روایته. بله حکمی که از این روایت میفهمیم عامه، کسی بخواد این حکم عام رو تخصیص بزنه با این به اصطلاح قیدی که اینجا گفتیم نمیشه. اصل مطلب درست، ولی نمیتونیم بگیم مراد از عمومات اون روایته. یه مشکل وجود داره، دلیل قرار که شما میگی نافیه. خب آنچه که از این روایت هم از تقریر روایت فهمیدیم اینم نفیه، قرار نیست که نفی نفی رو تخصیص بزنه، از این جهت نمیتونیم بگیم مراد به اصطلاح مخصص اون هست. همون عمومات صحت بی رو میگیریم راحت، تمام شد. ولذا قبوا فی الروزه الجوازه مطلقاً، به خاطر همین نکتهی که ما گفتیم، این که تقریر در روایت واضح نیست، مرحوم شهید در کتاب روزه یعنی همین شرح لمعه تقویت کردن جواز رو مطلقاً، چه تعذر باشد چه تعذر نباشد. تمام شد، بریم سراغ مطلب بعد. مطلب بعد این قرار شد باشه که آیا می توانیم معدود رو با کیل خرید و فروش کنیم اصالتاً، یعنی کیل کاشف از عدد نبوده باشد، کیل کاشف از همون کیل باشه، به عنوان کیل اصالتاً خرید و فروش کنیم. ایشون میفرمان جائز نیست، مشکل حکم به جواز. چرا؟ به همون دلیلی که صفحه قبل گفتیم، اول جلسه گفتیم چرا موزون رو با کیل نمیتونستیم بفروشیم. سه تا دلیل داشتیم، حالا یه دونش اجماع بود، اونو بذارید کنار. اون دو تا دلیل دیگه ای که اونجا داشتیم اینجا هم میاد. اون دو تا دلیل چیا بودن؟ یک دلیلش این بود که شما وقتی موزون رو با کیل بفروشید مجازف است. اینجا هم همین حرفو میزنیم، شما وقتی معدود رو با کیل بفروشید مجازف است، چون کیل در غیر مکیل وعاء منضبطی نیست. این کیله برای ما مقدار مالیت گندم رو مشخص میکنه، اما این کیله مقدار مالیت گردو رو مشخص نمیکنه. پس چه بگی یک کیل گردو فروختم، چه بگی یک کیسه گردو فروختم، چه بگی من یه مشت گردو فروختم، هیچ فرق اینا با هم دیگه ندارن. پس کیل در غیر مکیل و آئمون زبطی نیست، پس مجازف است. این یه دلیلمون. دلیل دیگه ای که داشتیم این بود که کیل چیزی بیش از مشاهده نیست، پس اگر قرار باشه کیل جائز باشه باید مشاهده هم جائز باشه و تالی باطل. همون دو دلیلی که گفتیم اینجا هم میاد. اما وزن چطور؟ آیا میتونیم معدود رو با وزن خرید و فروش کنیم؟ مرحوم شیخ بنابر مبنایی که دارن و اون اینکه وزن دقیق ترین راه برای اندازه گیریه، میفرمان با وزن معدود رو میتوانیم خرید و فروش کنیم. بعد یه شاهد میارن، شاهدشون رو قبلا گفتیم. یه لحظه دقت کنید شاهد رو سریع بگم. در بحث بیع سلم، یه اشاره قبلا کرده بودیم، من میخوام پول رو به شما پرداخت کنم که شما به من 6 ماه دیگه مبی رو تحویل بدید، پیش پرداخت پول از الان میدم، 6 ماه دیگه شما به من گندم بدید. اگر گندم مکیل باشه باید با کیل اندازه گیری بشه، موزون باشه باید وزن بشه. اما اگر من به شما پول میدم که شما 6 ماه دیگه به من گردو تحویل بدید، خب اینجا مقدار گردو رو چجوری مشخص کنیم؟ آیا میشه با عدد مشخص کرد یا نمیشه مشخص کرد؟ حالا گردو ممکنه شما بگید دیگه سایزش مشخصه دیگه، وقتی بگیم 100 تا گردو 100 تا گردوه، ولی یکی از چیزهایی که معدود هست اناره. اگر من از شما میخوام انار پیش خرید کنم، به شما میگم 500 تا دانه انار از شما پیش خرید کردم، بیا این فرض کن 500 هزار تومان رو بگیر، 500 تا انار برای من بیاور. 500 دانه انار، نه دونه داخل انار را، 500 عدد انار سالم. خب اینجا درسته که انار معدوده، ولی مبیع که حاضر نیست من الان ببینم، مبیع که مشاهده نکردم، ممکنه شما اناری که 6 ماه بعد برای من بیاری از این اناراییه که 5 در 5ه، فقط به درد آب میوه میخوره، ممکنه انارش از این انارایی صادراتی باشه که به اندازه یه هندوانه بزرگه. اینجا چون اندازه اون مشخص نیست، به صرف عدد میزان مالیتش مشخص نمیشود، چون مبی هنوز موجود نیست، قرار شما بعدن بیارید. لذا گفتن ولو انار معدوده در بیع ما با عدد خرید و فروش میکنیم، ولی در سلم با عدد خرید و فروش نمیشود. در سلم شما باید چیکار کنی؟ باید وزن کنی. یعنی من اگه میخوام انار رو از شما پیش خرید کنم، باید شما بگی 50 کیلو انار به تو فروختم در مقابل 500 هزار تومان. نمیتونی بگی 500 تا انار فروختم 500 هزار تومان. گرفتی چی شد؟ اینو در سلم گفتن. خب از این نکته‌ای که در باب سلم گفتن ما میفهمیم که خرید و فروش انار همچنان که با عدد جایزه، با وزنم جایزه، بلکه وزن دقیق تره. لذا در سلم که احتیاج به دقت بیشتری بود گفتید عدد نه، وزن آری. پس حالا در غیر سلم هم عدد جایز هم وزن جایز. ببینید عبارت رو: اما کفایت الکیل فیه اصالتن فهو مشکلون. کفایت کردن کیل در معدود اصالتن، یعنی به عنوان کیل نه به عنوان کاشف از عدد، این مشکله. چرا؟ لأنه به دو دلیل: یک، لأنه لا یخرج عن المجازفه، چون این خارج از مجازفه نیست، چون کیل در غیر مکیل و آئم منضبطی نیست، پس این از مجازفه خارج نمی شود. دلیل دوم: بل کیل لا یزید علی المشاهده، کیل چیزی بیشتر از مشاهده نیست. اگه کیل جایز باشه باید مشاهده هم جایز باشه. به صورت شعر هم گفتن: لأنه لا یخرج عن المجازفه بل کیل لا یزید علی المشاهده. قافیه هم داره براتون. و اما الوزن، آیا میتونیم معدود رو با وزن بفروشیم یا نمیتونیم بفروشیم؟ فظاهر و کفایت، و ظاهر اینه که وزن کفایت میکنه، یعنی معدود رو میتوانیم با وزن بفروشیم. بل ظاهر قول هم فی السلم انه لا یکفی العد فی المعدودات و انجازه بیعها معجلا بالعد، بل لا بد من الوزن انه لا خلاف فی انه ازبت و انه یغنی عن العد. تو عبارت یه جمله است، بذارید داخل پرانتز که قاطی نشه، خط دوم وسط خط و این جازه بیعها معجلا بالعد، اینو بذارید داخل پرانتز که قاطی نکنیم یکم عبارتمون آسان تر بشه. در وزن گفتیم ظاهر کفایت کردنه، بلکه ظاهر قول فقها، این ظاهر مبتداست، خبرشو بعدن میگیم کجا اومده. ظاهر قول فقها در بحث سلم که فرمودن که کفایت نمی کند شمارش در معدودات، یعنی در بیع سلم باید معدودات رو حتما وزن کنیم، کفایت نمی کند عد شمارش در معدودات، بل لابد من الوزن، بلکه ناچاریم وزن کنیم. ظاهر این قولشون اینه که انه لا خلاف فی انه ازبت، ظاهر قولشون اینه که اختلافی نیست در این که وزن ازبت از عد هست، انه میخوره به وزن، و انه یغنی عن العد، وزن ما رو بی نیاز میکنه از شمارش. گرفتی چی شد؟ حالا اون وسط یک جمله رو گفتیم بذارید داخل پرانتز، جمله این بود، فرمودن لا یک فل عد و فل معدودات، در بیع سلم شمارش در معدودات کفایت نمیکنه، هرچند که جائز است بیع معدودات به وسیله عدد معجلن، و این جایز بیعها معجلن بالعد، جایز است بیع معدودات به وسیله شمارش معجلن. معجلن در مقابل سلمه، معجل یعنی فوری دیگه، در سلم قرار مبیع رو کی تحویل بده؟ 6 ماه دیگه. معجلن یعنی چی؟ یعنی همین الان تحویل بده، یعنی بیع معمولی، بیعی که سلم نباشه، بیعی که مبیع درش حال بوده باشد. هرچند جایز است فروختن معدودات در بیع معمولی معجل به وسیله شمارش، اما در سلم جایز نیست. پس معلوم میشه که وزن دقیق تره که برای رفع غرر در سلم به جای عد از وزن استفاده میشه. تموم شد یک پاراگرافش هم موند دوباره، ولی جلسه بعد ان شاء الله میخونیم. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.